بسم الله الرحمن الرحیم. فصل در بیان مذمت کتمان حق و انصاف دادن است و باعث کتمان حق یا عصبیت است یا جبن، و گاه باشد که سبب آن طمع باشد و در این صورت هم باز منشأ آن ضعف نفس و خمود قوه غضبیه است. پس به هر حال این صفت از رذایل متعلق به قوه غضبیه یا از جانب افراط یا از جانب تفریط می باشد، و در ضمن این صفت خبیثه صفات خبیثه بسیاری به دنبال دارد. از حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مروی است که فرمودند ایمان بنده کامل نیست تا در او سه خصلت بوده باشد: انفاق در راه خدا با وجود تنگ دستی، انصاف دادن از خود و سلام کردن. و فرمود که سید و آقای جمیع اعمال انصاف دادن از خود است. و فرمود هر که مواسات کند فقیری را از مال خود و انصاف دهد مردمان را، پس حقا که آن مؤمن است. از حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام مروی است که فرمودند آیا هر که انصاف بدهد و آنچه حق است بگوید، خدا زیاد نکند از برای او مگر عزت را؟ و همین حدیث کافی است از برای کسانی که از برای توهمات فاسده چشم از حق می پوشند. حضرت صادق علیه السلام فرمودند که خبر دهم شما را از اشد چیزهایی که خدا بر خلقش واجب کرده است. پس سه چیز را ذکر کردند که اول آنها انصاف بود. و فرمودند که هر که انصاف بدهد مردم را از خود، میپسندند او را که از برای دیگران حکم باشد، حکم باشد. و نیز فرمود که هرگز دو نفر در امری نزاع نکردند که یکی از آنها انصاف بدهد از برای آن دیگری و آن قبول نکند مگر اینکه آن دیگری مغلوب می‌گردد. و فرمود که از برای خدا بهشتی است که داخل آن نمی‌شود مگر سه نفر، یکی از آنها کسی است که در حق خود حکم به حق نماید.
بسم الله الرحمن الرحیم. گاهی بعضیا رشوه می‌گیرن، در اثر گرفتن رشوه پا رو حق می‌ذاره. قاتل اینه، این تاکسی زده ایرا بنده خدا رو کشته، اما تاکسیه به این یه پولی میده، میره میگه نه این خودشو زد، هروئینی بود، خودشو زد به ماشین برای اینکه پول بگیره. صحنه ای بله، یه جوری خلاصه بعضی از این راه کتمان حق میکنن. بله، بعضی ها کتمان حق مثلا در صدر اسلام نشانه هایی داشت، پیغمبر اسلام در کتاب تورات آسمانی انجیل بود، ولی علمای یهود و نصارا کتمان کردن، نگفتن این همون پیغمبریست که خدا در تورات انجیل وعده داده، به زبان عبری در اون کتاب بوده. اما ملاهاشون برای طمع اون پولی که هر سال مردم به اونها میدادن، ان الذین یکتمون ما انزلنا، در قرآن آیه داره، پا رو حق گذاشتن، این وضع دنیا رو اینها به اینجا رسوندن. اگر اینا کتمان حق نمی‌کردن، دنیا همه شیعه و مسلمون. یا بعد از صدر اسلام پیغمبر امیرالمومنین السلام در قدیر خون معرفی کرده، خود عمر اومده بیعت کرده، بخن بخن لکه یا مولا گفته، تبریک گفته. اول کسی که بیعت کرد عمر ابن خطاب، و اول کسی هم که نقض بیعت کرد عمر ابن خطاب. این دنیا رو اینطور ریختن به هم، بن لادن درست شده، مولا عمر درست، اینا تمام زیر سره. لذا ما میگیم چی؟ صد دفعه بگو چی؟ اللهم ملعن اول ظالمه. زیارت عاشورا نخوندی؟ چرا میگن صد دفعه بگو؟ برای که جا بیفته، عداوت اونها در دل ما محکم بشه. لذا مفاتیح ما رو سنی‌ها میگیرن. من مفاتیح خریده بودم بچه بودم، 3 تومن مفاتیح، حالا چند؟ 2000 3 تومن مفاتیح خریدم یادم، 12 ساله بودم یا 15 ساله، 10 سال نمیدونم، 3 تومن بعد دادم صحافی کردن مکه. اولم 46 سال قبل این مفاتیح صحافی کرده رو که جلدش هم چرمی بود با خودم بردم مکه، داشتم تو خانه خدا مشغول خوندن بودم بین طلوعین، هنوز هوا روشن نبود، شرطه با چوب خیزران اومد بالا سر من، همچی که یعنی بده کتابو. منم صفحه اولش نشونشون گفتم هذا کلام الله، خواستم سرش کلا بزنم ولی کلا سرش نرفت، بودم هذا کلام الله، سوره یاسین اضافه غره نشون دادم، بلی ورق زد وسطاشو دید فهمید بله با مفاتیح اونا مخالفن. بیشترش هم برای این جمله است، اللهم الان اول ظالمه، با مفاتیح مخالف. ولی حالا یه مقداری تعصبشون کم شده، اونا یه مقداری نمیدونم چجوریش زیاد سخت نمیگیرن، بعضی مفاتیح هم میبرن طوری نمیشه گاهی، ولی نه یه مقداری سختی سابق نیست. منم دیگه وقتی مفاتیح رو گره برد منم هیچی نگفتم، مگه الان بخوام درگیر بشم باش ممکنه با اون چوبش بزن رو سر من و اهانت میشه. برد مفاتیح رو، مفاتیح مثل هروئین ما بود، قاشاق بود، یعنی کسی که هروئین می‌برد به مکه تو بار اگه مفاتیح می‌دیدن برمی‌داشتن، مال منو تو بار ندیده بودن، تو مسجد حرام مشغول خوندن بودم و مفاتیحمو گرفتن. کتمان حق کردن خلفای راشدین، با اینکه می‌دونستن حق با امیرالمؤمنین، پیغمبرم مکرر فرمود مثل علی مثل اهل بیتی مثل هارون من موسی، همین که هارون وصی موسی بود علی هم بله وصی منه مکرر، در قدیر خون چند هزار جمعیت رو از 4 طرف خبر کردن، رسول خدا صحبت کرد یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، همین قدیر خون یه محلی بوده که آب وای میستاده، گودالی بوده، پیغمبر مسافرینی که از 4 طرف میرفت، چند هزار مسافر بنا کردن، امیرون سر دست گرفتن و 3 ساعت خطبه طول کشیده. خب حالا سنی ها میگن پیغمبر میخواست بگه هر که من دوست داره علی هم دوست داشته باشه، مثل اینکه رهبر انقلاب یا رهبر کبیر امام میفرمودن آقایون بیان حسن آباد قم، من یه کاری دارم فردا، تمام تهرون پاشن برن تو راه قم، چند میلیون جمعیت، امام برن اون بالا 3 ساعت صحبت کنن، بعد بیان هر که من دوست داره آست احمد منم دوست داشته باشه. مردم میگن اه خب آدم تکلیفش این که آدم مسلمان مسلمان دوست داشته، اونا اینه انقدر به بیمزه میذارن، میگن پیغمبر 3 ساعت مردم معطل کرده بگه هر کی منو دوست داره علی رم و علی هم یه بندی صد با دوست داره، برای یه مطلب مهمیه، حتی پشتش داره فعل لم تفعل فما بلغت رسالت، اگه معرفی نکنی علی رو به عنوان وصایت تبلیغ رسالت نکردی، یعنی به تکلیف پیغمبری عمل نکردی، یعنی این مهمتره اینو بگو. حالا اگرم میترسی، چون پیغمبرم میترسی از دشمنو، خدا فرمود والله یعصمک، خدا حفظت میکنه نترس، بگو. معرفی کرد، بیعتم کردن، اما خب اول کاری که کردن بعد از فوت رسول خدا سقیفه بنی ساعده و بازیایی که بعد در دنیا برای تعیین ریاست جمهوری، نه ایران غیر ایران، برای تعیین ریاست جمهوری چقدر این ور اون ور میزنن برای تعیین خلیفه، ابوبکر نامه نوشت برای پدرش ابوالقاسم گفت با من مردم بیعت کردن، گفتن تو پیرمردی، تو به علی جوانه، حالا ما حالا تجربه نداره، شما پیرمردی خلیفه، خیال که حالا پدرش هم خوشحال میشه و تبریک میگه، پدرش ابوالقاسم نامه نوشت گفت اگه به پیری خب من که باباتم جاش بود من تعیین میکردن، یه روی برای پدرش نوشته که مردم من رو تعیین کردن، مگه خلافت با مردمه؟ مگه نبوت با مردمه؟ مگه پیغمبر تعیین کردن مردم باید تعیین کنن؟ پیغمبر رو باید خدا تعیین کنه، جانشین پیغمبرم به عقیده شیعه باید کی تعیین کنه؟ خود پیغمبر و خدا. اینا خیال میکنن امامت مثل ریاست جمهوریه، رأی بگیرن ابوبکر رو بعد. اون وقت خنده‌دار اینه، اونا میگن که باید مردم تعیین کنن، اما وقتی عمر ابوبکر و عثمان اینا میخوان برن اونا خودشون تعیین میکردن، شورا درست میکردن و بعد از من کی باشه و کی باشه، و اگه دست مردم شما چه حقی داشتین میخواین تعیین کنین برای خودتون؟ اونا هی برای خودشون بعد از خودشون نایب درست میکردن. کار ما رو به اینجا رسوندن. بدبختی دنیا برای همون ریاست طلبی خلفای راشدینه که بعد از اسلام، حالا انشاءالله این کتاب القدیر همش ترجمه شده نمیدونم یا بعضیش، طلبه ها که عربی بلدن 11 جلد بخرید ببینید علامه امینی چی نوشته در این کتاب ها. کتمان حق کردن، امیرالمومنین رو خانشین کردن، 25 سال تو خونه نشست یک نزد که اسلام متلاشی نشد. بعدها دیگه مردم آمدن بعد از عثمان که کشتن، تمام مردم با امیرالمومنین بیعت کردن. هر سنی ها امیرالمومنین خلیفه چهارم میدونن، اما اون خلیفه چهارم غیر اونه که من شما علی رو تعیین میکنیم. امیرالمومنین رو ما حجت خدا میدونیم، میگیم اگه علی نباشه زمین عرش بوری. اونا میگن ابوبکر و عمر و عثمان و علی، علی رو در ردیف اونا میارن، بلکه اونا رو بیشتر پیاز داغدار میکنن. آخونداشون در مسجد النبی و میسن صحابه همش از عمر میگه، یک کلمه فضل امیرالمومنین نمیگه. من بیدم همینطور میگه عمر چنین کرد چنان کرد، عرض کنم که از زهد او میگه، از چیز او میگه، بعد فضائل عمر و ابوبکر رو میگه، اما یک کلمه از امیرالمومنین نمیگن. ابوبکر خیره خیره و امیرالمومنین یه روز نگاه میکرد، عایشه دخترش گفت بابا چرا اینقدر خیره خیره؟ واقع پیغمبر فرموده ان نظر الی وجه علی ابن ابی طالب عباده، نظر کردن به صورت علی، من میخوام عبادت پام بنویسم. خودشون نقل میکنه سنیا. ابوبکر امیرالمومنین نگاه میکنه که ثواب بیفته. خیلی در دل هست. علامه امینی، من مشهد بودم 40 50 سال پیش، مدرسه نواب نماز میخوندن، بعد منبر میرفتن، علما آیت الله میلانی تا خیابون جمعیت با میز. اون وقت راجع به جنایاتی که اینها کردن، خلفا کردن، بلایی که به سر اسلام آورد. حتی یه قصه بگم، یه کسی میگفت علمای یهود و نصارا کشیشا میرن در موزه لندن، عکسای اون بالا ها به عکسا تعظیم میکنن. میگفت یکی بر من گفت، گفت من دیدم هی کلا برمیدارن و گفتم اینا به اونا تا، گفت اون عکس معاویه، اون عکس عمر، اون عکس عثمان، اون نمیده ابوبکر، اون چی؟ گفتم به چه مناسبت علمای نصارا و یهود به اینا تعظیم میکنن؟ گفت به علتی که میگن اینا اگه نبودن ما الان نبودیم، اینا بودن که بعد از اسلام شلوغ کردن ما الان رو کاریم. یعنی یکی دیده بود بر من گفت، گفت در موزه لندن عکس خلفا ها، حتی عکس معاویه هم ها. میگفت اینا کلا برمیدارن. پرسیدم اینا چرا احترام میکنن؟ گفت برای اینکه اینا میگن ما هر چه داریم از اینا. اگر اختلاف ننداخته بودن الان در دنیا مسیحی هم نبود، یهودی هم همه مسلمان بود. حالا انشالله دعا کنین ظهور حضرت مهدی علیه السلام بشه. بله، در آیه قرآن داره هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین لیظهره علی الدین کله. این آیه میگه خدا کسی است که پیغمبرا رو فرستاده که یه روزی دینش بر همه ادیان غلبه پیدا کنه. پیغمبر اسلام برای چی اومده؟ که دینش بر همه ادیان غلبه پیدا کنه. تا حالا غلبه ما الان در اقلیتیم تقریبا، عدد مسیحی‌ها بیشتر از ما، عدد حتی سنی‌ها از ما بیشتره. پس غلبه کس بگی؟ زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام، اون موقع غلبه با ما میشه و اونها همه از بین میرن. و انشاءالله دعا کنیم که خدایا این انقلاب ما رو به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما. پس مواظب باشید، شماها مثلا پسرتون با پسر همسایه دعواش میشه، تقصیر پسر شماست. میدونی مادره میدونه پدرم میدونه، اما کتمان حق میکنه. محبت اولاد سبب میشه میاد به همسایه میگه پدر شده بچه تو بود آتیش باره، یه فوش هم به اون میده. بچه خودش شیطونه، از دیوار راست بالا میره، اما کتمان حق میکنه. الان این کتمان حق تو ماها، نه اینکه فقط عمر و ابوبکر کتمان حق کردن، ماها هم گاهی نسبت به اولادمون، نسبت به همسایه‌مون، نسبت به دوستمون کتمان حقیقت رو نمیگیم. یا مثلا یه نفر رو پلیس میبره کلانتری، میدونه حق به جانه ولی رشوه میگیره، کتمان حق میکنه. این قصه کتمان حق که از گناهان بزرگه در خیلی رواج داره، مگر اینکه انشالله ماها نیستیم، انشالله شماها این کار نیستید، ایش کدوم شما اهل کتمان حق نیستید. خدا به همه همون توفیق بده کتمان حق نکنیم. آقا مسئله بخونید تا من حدیث بگم. بفرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. احکام خمس، منفعت کسب. اگر به واسطه قناعت کردن چیزی از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد. آقای بهجت اضافه می‌فرمایند که اگر کسی بیشتر از متعارف و متناسب با شأن خود در سال از درآمد مصرف کند، خمس مقدار زائد را باید بدهد.
عجب، این نشیده بود. ببینید بعضی ها کمخوری میکنن، نور خالی میخوره، پولا رو جمع کنه. این نباید سر سال بگی که من اگه پولو میخوردم ولی این پولا نبود و خمس ندارم. نه، میخواستی نخوری نور خالی. چرا نور خالی خوردی؟ پولا رو جمع کرد ولی سر سال باید خمس بده. حالا آقای بهجت چی فرمودن؟ فرمودن اگه کسی زیاده روی کنه، هر روز جوجه کباب و شلو کباب هی بخوره، هی خرج زیادی، نوشابه، شب زیاده روی کنه، اون زیادی ها رو باید خمسش بده. 100,000 چون اضافه خورده، بله، باید بنزه شنش، بنزه شن. هر کسی شنش چیه، چه جور غذا بخوره، معمول مردم چه جوره، یه رو آبگوش میخورن، یه رو عدس پلو، یه رو خورش، یه رو آش رشته، یه رو همین معمول اینه. حالا این هر رو پاشه بره توی هتل خیابونای بالا، هتلای نمره 1 میگن اون بالا هست، 10,000 چون یه نهار بخوره مثلا. آقای بهجت میفهمه 1,000 تومنش میتونه خمس نه، اون 9,000 تومن رو باید خمسش بده. این نشیده بودم که اگر کسی غذاهای چرم و نرم بخوره یا مهمونا، حتی اینا که عروسی های مفصل برای پسرشون میکنن، هفت رنگ غذا گاهی شنیده میشه، آخر سرم میدن تو ساعت میگن اینا میکروبه، نمیشه اینا مواد ظرف بار مصرف کن. یک بازی ماهیه بر بستنیه بر کبابیه بر جویش همه یه ذره از اون یه ذره از اون باقی همه، اینا همه اشکال داره. این کسی که یه مهمان عروسی برای پسرش میکنه، این باز 100,000 تومن خرج کنه، 2,000,000 خرج کرده، 5,000,000 رو فتواهای بهجت باید خمس بده. خیلی فتواهای نشنیده بودم که اگر زیاده روی در خرج بکنه، اون زیاده روی مورد خمسه. حالا کسی که مثلا ماشین شما خریدی برای رفت آمد زن بچه، خمس نده. اگر ماشین برای کاره، میخوای مسافر کشی کنی یا برای شرکت وانت خریدی که بار ببری، اونو باید خمس سر سال جز حساب بیاری. حالا حاج مرتضی سعیدیان میگه من ماشینم هم استفاده کاری میکردم، هم زن بچه، عموم نصفش خمسش کرده. حاج مرتضی سعیدیان میگه سال خمسیم که شد، گفت نصف ماشین تو باید خمس بدی، چون نصفش برای کاره، نصفش هم برای زن بچه. این دقت‌ها رو باید اونایی که اهل خمسن بکنن که یه ماشینی خریده، هم زن بچه رو می‌بره این ور اون ور، هم استفاده کاری می‌کنه، گاهی هم مسافرکشی می‌کنه، یا گاهی هم برای شرکتش مثلا کار می‌کنه، باید خمسش بده. بعد اینا یه دقت‌های خمسیه. و یه مسئله دیگه هم که چند روز پیش گفتم اینه که آقا اینه که خمس می‌دین، وصیت کنین، تو وصیتتون بنویسین وصیه محترم سال خمسیه من اول محرم، من اگه 6 ماه بعد مردم موجودی من تو دفتر نوشته، حساب مالم بکن، اگه دیدی این 6 ماه هم 5,000,000 اضافه دارم، 1,000,000 خمس بده. کم کسی این کار کرده باشه. فقط حاج اکبر حقیقت که من میشناختمش وصیت کرده بود، 10-20 سال پیش فوت کرد، پسر حاسده حقیقت جزو رو حسای آن رو پروشاد. آقا پسره گفت ما این کار کردیم، بابامون نوشته بود که سال خمسی من که موجودی من چی، بعد 6 ماه اگه مردم حساب کن ببین چقدر اضافه دارم، اضافهش رو خمسش آورداد. عجیبه ها، الان کم کسیست این دقت‌ها رو داشته باشه. غالبا میمیرن از روزی که خمس داده تا روزی که مرده، 7-8 ماه گذشته 10-20 میلیون هم کار کرده، اصلا وسیع به فکر اینی نه او نوشته نه این مسئله برده. وقت میرن چلو کباب میخورن، خیارشور، نوشابه، بچه هاش میشه منافق، ضد انقلاب و منافق و نمیدونم دوز و هروینی و لات و لوت شاگوکش، بچه که با پول حرام درست بشه. یه وقتی یه لواسونی به من گفت ما از آیت الله اشرف نوحی پرسیدیم بچه های شما علما چنقدر شیطونن، تابستون اشرف نبی سرچشمه پیش نماز بود، جنازش عددازاشی پیاده بردن، من یادم نیم بچه بودم، حاجری تکیه پهلوان توی محل گفت من تشییع جنازه بودم، 70 سال پیش 80 سال، اشرف نبی نوری رو از دزاشی پیاده بردن شاب‌برزیم، تو حرم شاب‌برزیم دفنه آشقد بنوی نوری، از بشتهدیر تهران بود در 70 سال پیش. آشقد بنوی میرفت لواسون یلاق، یه لواسونی پیرمرد حاج حسین قلی بیگیان که نوش تو قهوه خونه روزه ما روزه پنجشنبه کار میکنه، اون حاج حسین خودش گفت من دید بچه های آیتولا آشقد بنوی خیلی مرضیه میشه، از دیوار راست بالا اولاغای ما رو سیخ میکردن، از دیوار بالا می رفتم. یه رو گفتم آیت الله، حضرت آیت الله، یه سوالی دارم. بفرمی شما علما چرا بچهاتون اینجورن؟ ما بچه هامون آروم ساکت، بچه ها خودش نشون داد، راست میگو بچه هاش خیلی محجوب. گفت جواب من اینجور داد آیت الله، گفت برای اینکه شما ها ما رو دعوت میکنی خونتون، خمس نمیدین، مال صغیر، کبیر، وقف، ما اطلاع نداریم، میخوریم این بچه ها درست میشه، شما میان خونه ما علما، غذای حلال ما رو میخوریم، بچه هاتون خوب میشه. من یه مذهبی سا لغمه خیلی موثره. من یادم وقت طلبه شدم یه آشغالی خندقادی بود، خدا بیامرزه، با پدرم خیلی رفیق بود، به پدرم بارفروش بود، پدر من مولا نبود، جد من مولا نبود، ولی جد پدرم تا چند پوش از علمای کاشان بودن، مولا ممدلی مشتهد، فامیلی من مشتهدینی، مولا محمد علی مشتهد، ما خلاصش کردیم مشتهدی میگیم، ولی سجد من نوشته مولا محمد علی مشتهد، جد من بود. شوخی میکرد با پدرم، دید من طلبه شدم حاج و واج بود که پدر من بارفروش، اصلا نمیاد که من بچهش طلبه شه، و گفتش که آمیز باقش چی خورده بودی اون شب، راستشو بگو که اینو پس انداختی. با پدرم شوخی میگرد میگفت این قصه مال 60 سال، من الان 64 سال معمم، 62 قمری من معمم شدم، مسجد لورزاده آجا جفر خندقادی هم من برای 65 سال، اول 62، 17 ربیع الاول 62، الان 26 دیگه میشه 60، 60 بله 60 بله 64 سال، 65 سال معمم شدم. میگفت که چی خورده بودی اون شب که اینو پس انداختی، تعجب میکرد که من طلبه شدم، به خودم هم طلبه شدم، من اگه بچه آخوند بودم الان نمیتونستم مرشد اداره کنم. پدرم میگفت بیا برو این محراب از دست میره، بیا برو طلبه شو. به زور پدرم میمدم، خودم نمیمدم، الان مشتهدی نبودم. خیلی این بچه کاسبا که با قصد غربت میان اینجا درس میخونن، خودشون میان، نه باباشون آورده، اونی که باباش به زور میگه برو طلبه شو به درد نمیخوره، اونی که خودش عاشقه، گولش من میزنم میاد و عاشقه. با آیت الله بحثت عشق کردم یه وقتی دو سال بیمشن، بودم آقا یه مسئله دارم، میخواستم با ایشون شوخی کنم، فهمیدم هم آیت الله بحثت مقدس خشک نیست، چون اگه خوش بود جواب من نمیداد. گفتم آقا اشکالی نداریم بچه ها مردم من گول میزنم طلبه میکنم، پدراشون هم راضی نیم، میبینم این قیافش نورانیه به در طلبگی میخوره، گولش میزنم. تبسم کردن آیت الله و فرمودن بعضی گول زدن ها واجب است، بعضی گول زدن ها اشکال داره، فرمودن بعضی گول زدن ها، بابا خیلی رو گول زدیم، من 50-60 سال من کارم گول زدن، بعد انقدر افرادی رو من طلبه کردم که اصلا باباها راضی نبودن، الان شاید ادهی هم اینجا هستن که باباهاشون خیلی مایل نیستن، بعضی قاشاقی اومدن اینجا، پدرها خبر نه، خیال میکنن دانشگاه میره، این اصلا اینجا دانشگاه نی، بابا ننه خیال میکنن دانشگاه میره، اومدن اینا خوبه، اینا به در طلبگی میخوره، اینا که خودشون میان خوبه، اونا که بابای زوریکی میگه بری ملکمو بهت میدم، اون باغ رامسر مال تو برو طلبه شو، اون باغ کلالدش مال تو برو طلبه شو، اون ماشین بنزم مال تو برو طلبه شو، اینا به در نمیخوره. البته تو اونا خوب داریم ها، تو اهل علم هم بعضی بچه‌هاشون خوبن، خودشون اومدن، خودشون عاشقن، پسرای رهبر انقلاب خوبن، 4 تا پسرشون رو طلبه کردم که رهبر انقلاب خیلی به من ارادت داره، برای اینکه پسراشو من گول زدم، چون پسر اولی که اومد آقا مصطفی 15 سال پیش اول به عنوان درس نیومد، دبیرستان میرفت با شاهرودین رفیق بود، روزای سینی زنی میومد، یواش یواش یکی میگه از علما مسئله شما مسئله کفتر بازا، این کفتر بازا با پر قیشی کفتر بازی نکردین، اینجوری کفترها رو میکنی، کفترهای مردم آسمون میاد اینجا، منم میگم مسئله شما مسئله کفتر بازه، شما با همینا هی میاری. اینا اومد اینجا یواشاش عشق طلبگی زد و تشویق، و ما هم اینجا یه آهنربایی داره مدرسه‌مون که آقا اولی اومد، دومی آقا مشتبه اومد که امروزی فاتحی بودیم، آقا مشتبه اومد اونجا، داماد حداد عادل دومی آمد، بعد سومی که حال روزا مدرس اینجا اومد، بعد چهارمی آقا میسم که دوماد آجمالی لولاچیان آمد، که سه تاشون عکسشون تو آداب طلاب هست، یه روزی خدمت رهبر بودیم بیا عکس با رهبر بریم تو آداب طلاب جدید. پس بنابراین کتمان، بحثمون راجع به چی بود آقا؟ کتمان نکنید، همیشه حق رو بگید ولو بر ضررته، اگه پسر شیطونه، پسر مقصر بوده، با سنگ زده بچه همسایه رو سرش شکونده، بگو بزن یه پس گردنی پسرتو، برو اسخای کن از همسایه، بگو پسرم بده، پسرم ناجنس، اما تو میگی نه پدر سوخته پسر تو، با عکسش میکنی، اونم میره بچه بیگناهشو کتک میزنه، خیال میکنه اون مقصر، این مقصر بوده. اصلا این کتمان حق یه بحثیه، باید منبری ها اینا رو منبر ها بگن، کتمان حق رو بگن، اینا درس اخلاق پی از امورات چیزهای دیگه میگن. بابا یه چیزی بگو که مردم اصلا بفهمن کتمان حق نکنن. بفرمید آقا مسئله میخوندید؟ مسئله خوندن، خیلی خوب. آقا حدیث رو بنویسید. بنویسید آقا، یه حدیث کوچیک میگم بعدم انشاءالله توسل و بعدم آقا این سر درس رو بشینن. حدیث خوبیه. ان جمعی بنویسید فی معانی الاخبار. این معانی الاخبار رو نمیدونستم که ترجمه شده، من داشتم ولی اخیراً ترجمه شده دو جلده، هر کی میخواد بره بخره. دارالکتب اسلامیه ظاهراً تو بازار شیرازی اونجا کتاب میفروشن. حدیث ترجمه شده، این حدیث در معانی الاخبار صفحه 386. معانی الاخبار مال شیخ صدوقه، مؤلف کتاب ابن واوهه، خیلی کتاب داره شیخ صدوق، خصال صدوق، معانی الاخبار، عیون اخبار رضا، خیلی عجیبه. ان نوشتید آقا فی معانی الاخبار صفحه 386، ان جمیل ابن صالح، راوی جمیل ابن صالح، ان جمیل ابن صالح ان ابی عبدالله علیه السلام، در زمان امام صادق علیه السلام که از کارهای حضرت حدیث بود، حدیث می فرمودن 4000 نفر می نوشت، 4400 تاش مجتهد شدن، 3600 تا کاسب بودن، ساربون مثلا صفوان جمار ساربون میکنه. در آقای بروجه بودیم، آقای بروجه نماز مسافر رو غالبا روایت از این ساربون نقل میکنه، صفوان جمار میگه خب امام صادق گفتم چنین چنان حضرت اینجور فرمودن. یه ساربون زراره خرازی فروش بود، زید شهام پی فروش بود، یعنی 3600 تا شاگرد کاسب داره، 4000 تا یعنی 400 تا که کتب برای من نوشتن و علما الان فقهای ما، البته اون 400 کتاب به صورت 4 کتاب شده، تهذیب و استبزار و من لا یحضر و کافی، علما بر طبق این 400 کتاب که آره شده 4 تا خلاصه نوشتن. اون 400 کتاب ما طلبه بودیم، مرحوم عبدالناصر اشراقی در قم میگفت الان در موزه لندن دزدیدن از ایران بردن، مثلا در فیزیک جابر و حیان یکی از شاگردای امام صادق علیه السلام بود که علم فیزیک رو او یاد گرفت. آخر ما خیلی اون علم فیزیک ما رو خارجی ها، اصلا تمام علم از اهل بیته، جابر ابن حیان از شاگردای امام صادق علم فیزیک رو او آورده، اینا همه جیره خار اهل بیت هم. توجه کردید 3600 کاسب 400 تا، اون وقت 400 کتاب رو دزدیدن بردن در موزه لندن. در ایران ایشون گفت مثل که 60-70 تا شد، ولی خب علما زرنگه کردن، قبلا اون 400 تا رو به صورت 4 کتاب در بردن که حالا اونا رو بردن کتابای اصلی رو سرقت کردن. آقا الان اینقدر کتاب خطی شیعه رو بردن در ممالک خارج در کتابخونه ها، بله حتی بردن در کتابخونه درش هم قفل، مخصوصا سنی ها در عربستان سعودی، یکی گفت تو کتابخونه رفتم کتاب بگیرم یه قسمتی کتابای شیعه درش قفل بود، نمیدادن. اینطور آزاد نی کتاب شیعه رو نمیدن مردم مطالعه کنن. شیعه غریبه، شیعه مظلومه. ان ابی عبدالله علیه السلام فی قوله عز و جل، فی قوله عز و جل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. این ربنا آتنا قرآن اما در قنوت میخونیم غالبا، من میخونم ربنا آتنا فی الدنیا و فی الاخره حسنه. از امام میپرسه این حسنه دنیا چیه، حسنه آخرت چیه که ما به خدا میگیم خدای دنیا به ما خوبی بده آخرت هم خوبی بده. از امام میپرسه این حسنه آیه چیه، این امشب میخوایم بگیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. قال علیه السلام، جواب دادن حضرت، رضوان الله والجنه فی الاخره، رضایت خدا به بهشت. خدای آخرت به ما حسنه بده یعنی چی؟ رضایت خودت، خوشنودی خودت و بهش به ما بده. این مال آخرت که لف و نشر مشبشه. اول راجع به دنیا آیه، اول راجع به دنیا آدنا فی دنیا فی الاخره، وقت بعد آخرت جلو حضرت میندازه. اینو میگن لف و نشر مشبش، لف و نشر مشبش آن رادان که دو لفظ آورند و دو معنا. این نصابه، لفظ اول لفظ نش مرتب آن را دان که دو لفظ آورند و دو معنا، لفظ اول به معنی اول، لفظ دوم به معنی دوم، اما لفظ نش مشبش آن را دان که دو لفظ آورند و دو معنا، لفظ اول به معنی دوم، لفظ دوم به معنی اول. شعر شما نصاب خوندی، شما نصاب نمیخونید. من یه وقت حوصله داشتم نصاب مسته استیدولا 50 سال درس میدادم، در 20 شگه داشتم، حال داشتم، جوان بودم، اصلا طلبه ها جز جان مقدمات کتاب نصاب بود دیگه. بله، یاد دست و ریش پای و اینا شعر داره. بفرمایید. پس ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخره حسنه. حضرت چی فرمودن؟ قال علیه السلام رضوان الله و الجنه فی الآخره. حالا مال دنیا چیه؟ خدای دنیا به ما حسنه و سعت و فی الرزق و المعاش. زندگی آدم توسعه داشته باشه، زن بچه آدم همش نون خالی نخورن. و سعف الرزق و المعاش و حسن الخلق، خوش اخلاق. خدای خلق خوب بهم بده، غر نزنم به زن بچه هم اینقدر، اخلاق خوب بهم بده، معاش خوب بده. حالا البته این رزق هم همش پول پله نیست ها، رفیق خوب رزقه، دوماد خوب رزقه، عروس خوب رزقه، پدرزن خوب رزقه، همسایه خوب رزقه، مسجد محل خوب رزقه. رزق همش پول و پله نی. خدای به من دنیا حسنه بده، یعنی هر چی رزق خوبه بده بهم. بعضیا ماشاءالله عروس خوب دارن، دوماد خوب، مادرزن خوب، پدرزن خوب، همسایه خوب، اینا رزقه. رزق همش پول خالی نی. و سعف الرزق و المعاش و حسن الخلق دنیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمیل ابن صالح گوید امام صادق علیه السلام در تفسیر قول خدای عز و جل ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه بین الهلالین، ما را از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهرمند گردان فرمودند، در آخرت خوشنودی خدا و بهشت و در دنیا گشایش در روزی، در آخرت خوشنودی خدا و بهشت و در دنیا گشایش در روزی و معاش و نیک خویی است.
بله، آخرت خدا بهمون بده نیکی بده، یعنی رضوان خدا، رضایت خدا و بهشت. دنیا به ما خوبی بده، سعه رزق، معاش، بعضی مالیمون خوب باشه، آب باریکه نه زیاد زیاد هم باشه، آدم یاقی تاقی میشه، بنزه که محتاج مردم نشه، محتاج لعام خلق. قدیما میگفتن خدای ما رو محتاج لعام خلق نکن، یا آب باریکه داشته باشه، آدم بخواد از خدا که لنگ نباشه، مجبورش از این از اون قرض کنه، زن بچه‌ش هم در رفاه باشن، این بخواد از خدا روزی بله خوب داشته باشه. اب نداره. آقا ترکی هم ترجمه میکنیم، آقا هستن؟ بفرمایید آقا ترکی ترجمه کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جمعیت به صادق امام صادق هم دیدید و آیان سرسی نمیستید در خلال آقا مناسبت ناصر و آخرت بسرن این نمیستید بدید الله این نیمت هست دنیا در آخرت سی بحرمان نمیستید آخرت هم بیشید در آن نمیستید دنیا در بیدید بزنید سخواستم در خوش آخرت.
آقای کریمی بفرمایید، ایشون هم انگلیسی، طلبه از امریکا اومدن، انگلیسی ترجمه میکنن، بفرمایید آقا.
From Jamil ibn Salah asks Imam, what is the meaning of blessings of this world and the hereafter? He said, in the hereafter, the pleasure of Allah and heaven, and in this world, blessings and sustenance and goodness.
احسن. این توسل هم جزء درس ماست. خیال نکنی حالا روزه میخونن، درس برای ماشقبی که هایری در قم تا روزه نمیخوندن درس نمیداد. 70 سال پیش هاشقه ابراهیمی ترک من یادمه روزی میخون، بعد هاشقه ابراهیمی، البته نه اینکه من قوم دیده هاشقه ابراهیمی، تهران که آمد من دعوتش کردم 5 زارش میدادم، 60 قمری 66 سال پیش من این روزی که الان منظرمون پنجشنبه بازار میرفتم، میرزا بودم، مقدمات میخوندم، مقدسیم گل کرد روزه هفته یه شب بخونم، 3 تا منبعی دعوت کردم که 5000 این نمیدونم چقدر، میدونی 5000 چقدر؟ 10 تا 5000 میشه 5 تا 25000 میشه 10 تومن. 10 تومن میشه چقدر؟ 10 تومن. 25000. ما 3 تا منبری داشتیم، 5000. 5000 هم قندشایی شب سه شنبه بود. بعد که قم رفتیم شب پنج شنبه شد مرسه فیضیه. بعد که متأخر شدیم گذر دایی آبدین بود شب پنج شنبه. تهران که اومدیم مدتی صبح بود، خیابون خراسان 46 سال این منزل که الان هستیم که 27000 تومن خریدم که حالا وقت خوشم کردم حسینیه. 27 تومن. بله. روزه اصلای پنجشنبه ما اولی که شروع کردیم چند میدهیم به روزه خون؟ 5000. عاشق ابراهیم میرفت منبر میگفت یوسف گمگشته باز آگرد، پیر مرد بود محاسنه، من عاشق ابراهیم ترک رو دیده بودم، شما ندیده بودم. یا عاشق ابراهیم صاحب زمانی داشتیم که مسجومه میرفت منبر فکاهی میگفت و پدر دکتر صاحب زمانی معروف، او نه، ولی این عاشق ابراهیم خیلی روزه قشنگی بود. قرار این روزه صبح و درس ما و شب درس ما جز کلاسه، یعنی طلبه با پیوند ولایت بخوره، روزه بخونه، پیوند بخوره، میوه پیوند نخوره. من خوردم یه میوه بدی خوردم، یه دفعه بدمزه، به باغونه گفتم چقدر بدمزه است که این پیوند نخورده. میوه رو باغونا یه چیزی جوری میکنه، نمیدونم چجوری پیوند میزنن، زردالوها عالی میشه. صحبت زردلو کردم برای اینکه خستگیم در یه چیزی بگم بخندین، بعد آقا توسل آقای دامیار شروع کنه. به مناسبت که زردلو صحبت کردم خستگیتون شد که گریه خوب بکنیم. گفتن مولانا نصرالدین رفته توی باقی بالای درخت زردلو میخورد، تون تون دم میخورد. صاحب باغ اومد گفت کی هستی؟ گفت من بلبلم. به گفت بخون اگه راست میگی. ببینم زد صدای نکرشو بل کرد، یک بد خوند گفت بلبل که به این بدی نمیخونه، تو چرا اینجوری میخونی؟ گفت آخه کسی که زردالو انک بخوره بهتر از این نمیخونه. زردالو کرمو بود، باقیش زردالو کرمو بود. گفت کسی که زردالو انک بخوره بهتر از این نمیخونه. حالا این هم مسئله است تو مردم، میگن کسی که زردالو انک بخوره بهتر. قرار این توسل علتی که طلب ها ما نورانی میشن بالا توسله. هم صبح داریم هم شب داریم، روزای وفات سینه زنی دارن صبح. الان 25 ما تعطیل رسمی هم از خدا رحمت کنه آیت الله کاشانی رسمی که از زمان طاغوت بله رسمی شد. یه نفرم پیدا شد اخیراً شنیدم دهاتی بود تو مجلس که تعطیلات باید حذف بشه مقداری 25 شوال وفات امام، هنوزم پیداش نکردم که به جزای خودش برسونم. بعد شنیدم حداد عادل مخالفت کرد و رئیس مجلس موافقت نکرد، تعطیلات مذهبی رو میخوان کم کنن. دهاتی تماتی رئیس از این نمایندهای ما رو درگذاباد کیه شما نمیشناسینه؟ هر کی میشناسه اینی که پیشنهاد کرد تعطیلات مذهبی حذف بشود 100,000 تومان جایزه میگیره. خود اونو به من معرفی کنه که بنده به حسابش برسم. الحمدلله آقای حداد عادل چون اینجا درس خونده پیش ما اینجا چند سال بوده، یه رگ مقدسی اگه تقوا داره. یکی از شاگرده ما داماد ایشون شده، پسر دوم رهبر انقلاب. روایت داره چنان میان مردم آمیزش کنین که تا زنده این مردم برات میل کنن بهتون، وقتی هم مردید براتون گریه کنن، فاتحاتون شلوغ شه. بعضی که میری فاتحه دور نشستن اونم چرت میذارن. پول دارم بوده مرده ها، اما چون ریزش نداشته کار خیر نکرده، یا عالمی بوده خورده و خوابیده نماز خونده و رفته کاری نکرده، حدیث از مردم بگه، کتابی بنویسه، یه درسی بگه، این لذا اونم مرید نداره. اون عالمی هم که کاری واسه مردم آشنامزن زاهد وقتی مرد، آقا پیاده ما جنازه‌شو بردیم 21 محرم 72 از مسجد جامع تا ابن قابه جاده شهر ترافیک عجیب 72 قمری تاله میشه چند سال؟ 54 سال 55 21 محرم 72 آشنامزن زاهد فوقی چه کار میکرد؟ در حال سکرات هم من 5000 شاگرد تربیت. الان شاگرداش تو با حاج محسن قلحکی ها، حاج محمود لولاچیان ها، خیلی از پیر مردای قدیم بازان شهید آشمامسن هن. آخون باید کار کن آقا، چی بده بخورم بپنم میرم، همش پول، پول چیه؟ برو کار کن آقا جون، نماز میخونی منبر برو، هفته دو شب آقا صحبت میکنم، دو شب چیه؟ هر شب باید صحبت کنم. شما طلب ها نبوده اینطور بشی. اگه میتونی بعد از این کار کنی طلبه باش، اگه میخوای بده بخورم بپنم میرم برو دنبال کاسه. بفرمی سلوات بفرستم.